بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو کانت به غیر معانی هل آمد زاریتن علی کانت صرف لگلگت لسان و الفاظن بلا معنا. ایشون در یه بحثی که مشتک آیا اسنینیت می طلبد یا صرف تلبس ذات به مبدا کافیه ولو عینیت ذات و مبدا داشته باشیم، یعنی اسنینیت خارجی لازم نیست، اسنینیت مفهومی کافیه، یعنی ذات از لحاظ مفهوم با مبدأ از لحاظ مفهوم اثنینیت دارن، دوتا مفهومن، این ذات متلبس به اون مبدأ، لیکن این تلبسه همیشه اثنینیت خارجی لازمش نیست، ممکنه عینیت داشته باشن در خارج اما در مفهوم چی باشن؟ اثنینیت. اونی که برای مشتک لازمه اثنینیت مفهومیست نه خارجی. به عبارت که حکما بررسی میکنن میشه در خود بیاض گفت البیاض و ابیض، چجور میگیم الجدار و ابریض؟ میتونیم بگیم البیاض و ابیض. خب مگر ذات با مبدا در خارج یکیش نشد؟ در البیاض و ابیض ذات چیه؟ بیاضه. مبدا چیه؟ در ابیض بیازه. ببینه داره مفهومن بیاز غیر از ابیازه، دقت کنید، مفهوم بیاز غیر از مفهوم ابیازه، این تغایر مفهومی کافیه برای این که ما بتونیم به این برای بیاز ابیض درست کنیم، چون غیر از اون است مفهومن، مفهوم البیاز غیر از مفهوم اون ذاته، اما هر چیزی دارای خودشه دیگه، هر چیزی دارای خودشه. در باری تعالی همین طوریه، مفهوم الله غیر از مفهوم علمه، مفهوم الله غیر از مفهوم علمه، مفهوم الله غیر از مفهوم حیاته، مفهوم الله غیر از مفهوم اون یکی صفاته. این غیریت در کجاست؟ آره غیریت در خارجه یا در مفهومه؟ صاحب فصول اینجا خلط بین خارج و ذهن کرده، فکر کرده غیریت باید در کجا هم باشه؟ در خارج. گفته پس اینهایی که شما غیریت ندارن مجازن استعمال میشه، چون الله غیر از علم نیست، الله همان علمه، پس غیریت نداره. شما عالمون درست کنید به خدا نسبت بدهید، چون این مبدأ و ذات غیریت خارجی ندارن پس عالمون مجازن در خدا استعمال میشه، خدا علمونه عالمون نیست. روشنه؟ ما نمایندگی از آخوند عرض کردیم خدمتتون، چون نه اون غیریت، اونی که لازم غیریت، غیریت مفهومیه، اما اثنینیت خارجی لزومی نداره، اون وابسته است به نحوه تلبس. دقت کنید، من نگفتم اثنینیت مانعه، گفتم اثنینیت لازم نیست، وابسته است به نحوه تلبس. اگر تلبس حلولیه، تلبس صدوریه، تلبس وقوعا فیه، وقوعا علیه، اونجاها اثنینیت هست، اما اگر تلبس انتزاعیه اثنینیتی در کار نیست. تلبس خدا به علم انتزاعیه، نه حلولیه نه صدوریه، نه علم به خدا حلول کرده نه علم از خدا صدور شده، به همین خاطر که تون تلبس انتزاعیه، ما از الله انتزاع میکنیم علم را. نحوه انتزاع هم در بحث حکمت خونده اید چجور التزا میشه، چون الله جامونده جمیع کمالاته، جامل جمیل کمالات علمم داره درش. الخارج المحمول هم به این معناست دیگه، یعنی خرج من از ذات، المحمول از ذات. به همین خاطر این انتزاع میشه از ذات، چون انتزاع میشه از ذات اثنینیت نیاز نیست. این حرفاییست که در گذشته عرض کردیم، منم به خاطر جد به درس برسیم گفتم. آخوند از این به بعد یه استدلالی بر علیه ایشون میکنه. این استدلال یه مقدار استدلال ناقصیه، استقراء ناقصه. بر اساس استقراء میخواد استدلال کنه، میگه ببینید این الله عالمون چه میگیم چه معنای مرادته. به صاحب فصول میگه، میگه یا اونی که به زیدون عالمون میگیم مراده، به حسنون عالمون میگیم، همون معنایی که ما به غیر از ذات خدا نسبت میدیم حمل میکنیم اون مرادته. خب اون مثل ما میشه، ما هم میگیم مثل اونه، فقط در خارج اینا عینیت دارن، هیچ ربطی نداره و همون معناست. یعنی علم دار، عالمون یعنی علم دار، ولو نحوه تلبسش در زید، تلبس حلولی علم به خدا حلول نمی کنه، به زید ولی حلول می کنه. تلبس حلولی واجد العلم میشه، به شکل اینکه علم میاد بهش. البته من معتقدم تلبس فقط حلولی صدوری نیست، یه تلبسات خلقی هم داریم، چون نفس انسان علم رو خلق میکنه، با صدور یه مقدارم فرق میکنه. البته ممکنه صدور رو ما یه معنای عامی بکنیم، عام از صدور فعل و صدور این خاصیت ها در داخل انسان. یعنی انسان در یک رتبه خلاقه، علم از قوه خلاقه انسان است. درسته به طول نگاه کنیم خالق خداست، اما این مظهر خالقیت رو انسان در اون بحث علم داره. یکی از اصلا عجایب انسان، شگفتی های انسان همین بحث علمه، چجور علم در انسان ایجاد میشه. علم مثل رنج نیست چه هلهل بکنه، مثل زدن هم نیست. یه چیزی در نفس انسان هست دیگه، به قول ابن سینا انسان وقتی عالم میشه با جاهل شدنش خلاصه فرق داره دیگه. یه چیزی هست در انسان، اون یه چیز صرف این نیست انسان مثلا مطابق شد، آینه شد برای واقع. دقت کنید، صرف آینه بودن نیست که انسان آینه شد. اولا در جهل مرکب آینه نیست، ثانیا در صرف آینه بودن هم نیست، یه چیزی در خود نفس ناطقه ایجاد میشه. که اینو بررسی کنید خیلی چیزها، خلیفت الله هم معنا پیدا میکنه. این بحث با تفسیرم، با حکمتم، با عرفانم یه مقدار ارتباط داره. بحث علم، حقیقت علم، فقط بین پارانتز گفتم که ربطی به ما نداره، بررسی کنید. ما معنا حقیقت العلم فی الانسان. من دیروز این نداشتم، این کمال رو، چه چیزی اتفاق افتاد در من؟ خب شاید یکی از معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه اینه، انسان در خودش یک خالقیت کوچش رو میبینه. در خودش چه چیزایی؟ یه وقت میدونید چرا این حرف رو زدم؟ ما در قرآن یه آیات انفسی داریم، یه آیات آفاقی. اگر بگیم نظم در درون مثل نظم در بیرون خدا رو میرساند، این دیگه تقسیم بیمناست، بیمناچه. همون نظم رو میخوایی بررسی کنید، چه نظم در داخل بدن خودت، چه نظم در عالم خارج. این تقسیم دیگه یه تقسیم فایده ای نداره. ممکنه انسان تقسیم کنه خیلی چیزا رو، نظم در کوه ها، نظم در دریا ها، نظم در انسان. اگر بخوای آیات انفسی رو به این معنا بگیری که همان ملاکی که در آیات آفاقی هست، هماهنگی این عالم، نظم این عالم، ناظم رو میرساند، وحدت ناظم رو میرساند، همونم بیای تطبیق کنی در آیات انفسی، ملاک تقسیم درست نیست. چرا تقسیم کردی؟ همونه دیگه، یه مقدار این پیچیده تر از اونه مثلا. اما بیایم بگیم نه، آیات آفاقی چیه؟ از آیه به خدا رسیدنه. آیات انفسی از خلیفت الله به خدا رسیدنه، نه فقط از آیه به خدا رسیدنه. آیا یک مرحله سوم هم هست در کتابای حکمت هست، از خدا به خدا رسیدنه که برهان صدیقینه. یعنی سه ملاک تقسیم است: از نشانه های خدا به خدا رسیدن، از مظهر خدا به خدا رسیدن، مظهر خدا به خدا رسیدن، از خود خدا به خدا رسیدن. این تقسیم ثلاثی لهو معنن. اینم معترضه دوم. خب برگردیم به بحثمون. ایشون میگه که ما چه به خدا نسبت میدیم، الله و عالمون، آقای صاحب فصول، همون معنا رو که ما به زید و عالمون میگیم، همون معنا رو قصد کرده ایم. شما چه میگید؟ نه. خب یا مقابلشون، مقابلش چیه؟ خدا عالمون نیست بس جاهلونه؟ اینم چه سبحان الله. یا باید بگید نه، ما نمیدونیم، یه معنایست که ما نمیدونیم، اینم تعطیله. اینم به معنای تعطیله، یعنی هیچی نمیفهمیم. همین استدلال میشه صرف و لگلگت لسانه. پس شما چه میگید؟ الله و عالمون. در نزد شما این الله و عالمون صرف لگلگه لسانه. این حس رو اینطوری معنا کرده. محشینم به آخوند گفتن آقا این حس ثلاثی نیست، ممکنه رباعی باشه، قصدش الله و علمونه. خودش هم گفت دیگه استعمال مجازی. میدونم اونجا بحث آخه مبدا نیست، میدونم بحث مبدا اونجا نیست، فقط وجود رو بحث میکنیم. اینجا بحث اونجا ممکنه یه جای حسر عقلی باشه، حسر استقرای. فرقش این است اینجا، یک مفهومه، اما اینجا یه شکل رابعی هم قابل تصور آخه، اونم مفهوم علم. نه نه، اونجا وصف خود وجوده. اون استدلال رو یه بار بیار اینجا ببینیم اونجا شکل رابع هم میشه یا نه. خب کیفه ولو کانت به غیر معانی ها امه جاریتن علیه، اگر این صفات، صفاتی که بر خدا جاری میکنیم، کانت اسمش این صفاتی که بر خدا جاری میکنیم، اگر به غیر اون معانی عمومی شه به غیر اون معانی عامه جاریتن علیه بر خدا جاری میشه، پس این صفات به غیر اون معانی عامه، منظور از معانی عامه اونی که بر زید و عالمون، بر حسن و عالمون جاری میکنیم، غیر از اون باشه، کانت صرف لگلگت لسان و الفاظم بلا معنا. چرا؟ الان حصر ثلاثی میکنه. ما اشکالمون این است این حصر ثلاثی عقلی نیست. ممکنه یه جایی حصر ثلاثی عقلی باشه، اینجا عقلی نیست، اونم نگاه میکنیم. فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها. خب غیر این مفاهیمی که عام هست و جاری است بر غیر خدا، غیر این مفاهیم مفهوم نمیشه و معلوم نمیشه مگر با مقابلش. یعنی شما در بحث خدا مطرح نکنید، در بحث غیر خدا، غیر این صفات، اونجا بخوایم این معانی رو بفهمیم با مقابلش میفهمیم دیگه. میگه فمثل ما اذا قلنا انه عالم، وقتی میایم میگیم خدا عالمه، سه تا احتمال داره: اما اننی انه من ینکشف لدیه شی، یا از عالمون مقصودمون کسی که شی نزد او منکشفه، یعنی کسی که دارای انکشاف و شیعه، کسی که شی در برای او منکشفه، یعنی شی خارجی برای او منکشفه. این عالمون به این معناست. فزاچل معنا العام، این همون معنای عام میده. عالمون یعنی واجدون للعلم، علمم یعنی الانکشاف. او انه، یا احتمال دوم، او انه مصداق لما یقابل ذلک المعنا، یا مصداق مقابل این معناست. عالمون یه معنایی است که مصداقا مقابل میشه، یعنی منظور ما از عالمون یعنی مصداق جاهلون. این فتعال الله عن ذلک، این هم چه نمیشه. و این ما انلا نعنیشه، یا ما هیچ معنایی از این قصد نمی کنیم. الله عالمون به ما بپرسن مقصود چیه، میگیم نمیدونیم مقصودمون چیه. فتکونو چما گلنا من کونها صرف لگلگه، پس میشه اونو چه ما گفتیم، این صفات صرف لگلگه لسان و کونها بلا معنا. چما لگه اینا روشن نزیشون چی میگیم. منم اشکالم روشنه، اما بررسی کنید. اشکال من این است، این حصر حصر عقلی نیست.
چون داریم کرامه شخصی رو بررسی میکنیم، یه احتمال رابعی هم داره.
باره اصلا اونو باید بررسی کنیم اون چه جوریه. اونجا اگر احتمال رابع باشه اون استدلال ناقص میشه دیگه. حصر تا
میگم
شبیه هر شبیهی ای نیست، ممکنه یک نکات باشه که اونجا زمینه حصر عقلی باشه، اینجا زمینه حصر عقلی نباشه.
مثلا آخوند از سال فصول
رو پرسته
آقایش عالمون سه حالت
بیشتر داره؟ میگیم بله، عالمون به معنای علمونه.
نه خود عالمون، نه اون که مجرد ازش، خود عالمون سه حالت بیشتر نداره دیگه.
ایشون
نمیتونه ما میگه اون تو سومی آخوند احساس میگه میگه لا نعنی شیئاً، یعنی میخواد بگه ما میدونیم نقد پیدا کرده خب، ولی لا که منقولان الیه شما نمیدونیم چیه، اینجوری باید چیه
منقولان الیه ما میدونیم آخه.
نه همین آخوند داره اینجوری میگه.
بله
شما میخواد بگه صاحب اصول میگه بله ما میدونیم نقد پیدا کرده ولی منقولان الیه شما میدونیم.
آره احسنت.
خب میگه آخوند داره اینجوری میکنه.
بله والعجبو انه جعل ذلک علتا لعدم صدقها فی حق غیره. تعجب این است که این صاحب فصول جعل ذلک، این که از عالمون اسم نیت نیست، یعنی علم عین ذات خداست، اینو قرار داده علت این که صدق نکند این صفات در حق غیر. یعنی اون معنایی که ما در عالمون قصد کرده ایم برای خدا، چون این معنا در خدا به معنای عینیته، یعنی عالمون یعنی علمون، این سبب شده در حق غیر چیکار نکنیم، نتونیم حمل کنیم. با اینکه برعکسه، چون دقت کنید آخوند میخواد بگه چه، شما معکوس توضیح میدید، شما باید اینطوری میگفتید که چون این عالمون در خدا صدق نمی کنه، چون این عالمون اثنینیت میخواد پس در خدا صدق نمی کنه. ایشون میاد میگه نه، چون عالمونی که ما معنا کردیم به عینیت به معنای منقولون الیهش به معنای علمونه، پس این سبب میشه این صفات رو در غیر خدا نتونیم به کار ببریم، این صفات به این معنا رو. ها ما میگیم چه اشکال داره آخه؟ بله اگر علمون رو معنا کنیم دیگه در سایری نمیتونیم دیگه. آخوند ولی اینطوری میگه و هو کما ترا، یعنی برعکس شروع کردی آقای صاحب فسود. باید از کجا به کجا شروع کنی؟ بگی عالمون چون در این موجودات به معنای اثنینیته، این عالمون این صفت به این معنا در خدا صدق نمی کنه. شما از اینجا باید به خدا برید. شما از خدا شروع کردید، گفتید عالمون به این معنا با این صفت در غیر خدا صدق نمی کنه. زاله چن عینیت با اون معنای چیشون میکنه، یعنی این چه نقائل به نقل شدیم و صفاتی چه بر خدا جاری میکنیم به معنای عینیت این صفات با خداست، قائل به نقل شدن و قائل به اون معنای مجاز. و به تأمل فی ما ذکرنا ظهر، با اون تأملی چه ما در اون گفته هامون روشن شد، دوتا مطلب روشن شد. الخلل و فی مستدل من الجانبین، هر دو استدلالی که از جانبین است خلل هست. جانبین منظور چیه؟ بله منظور اونایی که اصلا اعتبار نمیدونن قیام رو، اونایی که قیام اثنینیتی معتبر میدونن، یعنی قیام ذات به مبدا رو طوری معنا میکنن چه اثنینیتی باشه. معلوم شد اینطور نیست، نه قیام، این قیام نباشه هم درست نیست، قیامی باشد چه اثنینیتی باشه اونم درست نیست. روشن؟ بله همین دیگه، قیام اثنینیتی حلولیه دیگه. البته دیگرانم بله آخه در بحث اون اثنینیتی غیر از تلبس اتحادی هر کدومشو بگیم بازم اون نظریه قیام المبدا به ذات میشه اثنینیتی میشه. یعنی ما از جنبه حلولی اشکال نمی کنیم که به اشاعره،
همین اشاعره شما منحصر اشاره تو
حلولی اشتباه، اون حتی منحصرم نمی کردن، اثنینیتی قائل بودنم اشتباه بود. نه دیده اثنینیتی یا قائل نیستیم، چه ما میگیم انتزاعی ها اثنینیتی نیستن. ببین بله مثلا خدا عالمون کداش اثنینیته؟
نه تو خدا عالمون رو نمیگیم، اون خدا عالم خانه یکی بحث انجام داد، مرحوم آقا
اولشو بگم اولشو میگه. من میخوام بگم جانبین اشاعر و معتزله نیاز نیست باشه، یک طرفش معتزله است چه قائل به چی هست؟ قائل به این اصلا معتبر نیست. اشاعر و اعم اونایی که در تلبس اثنینیت رو شرط میدونن، چه اشاعره مستاق روشنشه چون اینا حلولی میدونن، میگن دو تا باید باشه، ذات غیر از مبدا باشه. حتی صدوری هم قائل بشویم وقوعا علی تا تلبس انتزاعی همش اثنینیتیه. بس من الجانبین رو دو جور میتونیم معنا کنیم، جانبین یعنی اون قسمتی که اصلا معتبر نمیدونه قیام و ذات بالمبدا رو، اونهایی که معتبر میدونن ولیکن با چه شرطی معتبر میدونن؟ با شرط اثنینیتی. یک معناش اینه، یک معناش هم بگیم معتزله و اشاعره. حرفی که من زدم از راه ملاک گفتم، یعنی ملاک بحث این باید باشه، ما اشاعره و معتزله رو از باب نمونه باید بحث کنیم. سه تا نظریه اینه، با اصل سه تا نظریه، آیا اصلا قیام المبدا به ذات معتبر یا نه؟ این یک. قیام المبدا به ذات معتبر نیست، یک نظریه، معتبر نیست. معتبر هست ولیکن باید مبدا و ذات چجور باشن؟ دوتا باشن. معتبره لیکن مبدا و ذات باید دوتا باشه.
اینو قائل داده
دیگه، اصلا معتزله همینو میگن دیگه. نه ببخشید، از اشاعره. خب حلولی یعنی دوتا دیگه، صاحب فصول هم همینو میگه دیگه. صاحب فصول چی میگه؟
صاحب فصول میگه این
بله سال فضول همین رو میجه میجه دو تاست. نه میجه دو تاست به همین خاطر قائل به مجازیم. حرف صاحب فضول همینه دیگه. میجه ما صاحب فضول حلولی نمیجه، میجه لاچن بین ذات و مبدا باید چی باشد؟ اسنینیت باشد. چون اسنینیت نیست در این گونه استعمالات بر خدا، جری صفت بر خدا اسنینی چیز مجاز استعمال شد. اصلا چرا قائل به مجاز شد؟ روشنه؟ آقا یه بارم میگم ببینید، سه تا نظریه شد معتبر نیست. چیا میگم معتبر؟ چه چیزی معتبر نیست؟
قیام.
اصلا لزومی نداره مبدا. مثالشون هم میدونی چیه؟ مثالش این هسته، من چه میزنم، من به من میگن ضاربون، ضرب مجر در من قیام کرده. ضرب در چی قیام کرده؟ در مضروب. پس معتبر نیست در مشتقات مبدا به ذات قیام بکنه. یعنی قائم این قیام منظور یعنی تلبس ذات به مبدا. معتبر نیست اینا اشاعره، ببخشید معتزله میگن. اشاعره میگن معتبره، اما چنو قیامی معتبره؟ قیام حلولی. اما غیر اشاعره مثل صاحب فصول اینم میگه معتبره، اما میگه قیام اثنینیتی. من میگم این دوتا در یک جیان تقسیما اینا از لحاظ ملاک فرقی با هم ندارن. من یک یعنی ملاکم یکی هم. اینا هر دوتاشون نتیجه شون این است که باید ذات جدا باشه در عالم خارج، مبدا هم جدا باشه. صاحب آخوند میگه ما معتبر میدونیم، اما نحوه تلبس همیشه اثنینیت رو نمیرسانه. در مفهوم همیشه باید دو تا باشه، اما در عالم خارج اثنینیت نیاز نیست. خود ذات ممکنه عینیت داشته باشه با مبدا، قیامش تلبسش لزوم نداره تلبس اثنینیتی باشه، صدوری و حلولی هر چه باشه تلبس عینیتی ممکنه باشه. من الجانبه این رو من دو جور معنا کردم خدمتتون. البته ظاهرش حرف آقاست ها، اما دیگه ما هم یک باطنی گفتیم دیگه، ما از جهت ملاک باطن گفتیم. پس ظهر الخلل و المحاکمت بین الطرفین، محاکمه بین دو طرف هم روشن شد. فتعمل. آخرین نکته ای که از خیلی آسان است و من به سرعت عرض کنم بگذریم اینه که آقایون یا وقت نیست. السلام علیکم و رحمت الله.